أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به بدن برزخی یا قالب مثالی. خود بحث آروم آروم کمک میکنه اگر بحثای قبلی مقداری ابهام هنوز داشته باشه رفع میشه. متن رو میخونیم آروم آروم نکاتش رو میتونیم انشاءالله روشن کنیم. فرماد روح انسان بعد از مرگ و به مجرد انقطاع از دنیا و بدن مادی خود را با بدن برزخی و قالب مثالی می‌یابد، در حالی که در دنیا بدن مادی مانع ظهور این بدن بود. عنایت دارید یه قاعده رو سعی عزیزان به فرمان تو ذهنشون داشته باشن. هر چیزی که وجودش از ماده بالاتر است تجلی دارید، ماده چون مرتبه پایین تری که براش نیست که به اون پایین تر تجلی کنه. مثلا شما ذهن نفس دون رو ببینین، صورت ذهنی شما تجلی علم و فکر شماست. خب این اگر که مانع نباشه بیرون تجلی میکنه، حالا اگه این بدن نباشه، بدن مادی، نفس شما تجلیش میشه بدن برزخی. پس یه قاعده بزرگ فکری است که همواره مراتب عالیه وجود تجلی دارن. پس بدن ما، این بدن مادی ما نه، بدن مادی ما تجلی واقعی روح ما نیست. هم قبلا اشاره کردیم هم بعدن باید بیشتر بگیم. دیدم بعضی بزرگان مسامحتن فرمودن ولی مبناشون این نیست. یعنی اگه مثلا شما تو کتاب یکی از بزرگانم میبینین مثلا میگن این بدن تجلی روحه، وقتی به مبناشون رجوع میکنین این منظورشون این نیست که مثل تجلی مرتبه ما فوق که مرتبه مادون رو تجلی میده. نه، تدبیر، یعنی آخرش روح من تدبیر کرده است مواد غذایی که مادرم خورده است در رحمش واقع شده است. یا همین حالا ببینید روح من جلوه نمیکنه بشه بدن من، بلکه روح من مواد غذایی لازم رو تدبیر میکنه میشه بدن من. به همین جهت به این اعتبار طور نیست بگویم بدن ما تجلی تدبیر روح ماست. اما تجلی به معنای حقیقی نه، نمیگن تجلی یعنی مرتبه عالی علت حقیقی باشه برای مرتبه دانیه، که مرتبه دانیه تمام مرتبه عالی است به نازله، در صورتی که هیچ وقت روح بدن شما ابدا و اصلا تجلی روح شما به معنای حقیقی نیست. در قیامت هست که بدن انسان یا برزخ واقعا تجلی روحش. خب پس این یه نکته که قاعده اینه که هر صورت عالیه‌ای تجلی میکنه میشه صورت مادون. بر همین اساس روح من، نفس من تجلیش میشه بدن من. کدوم بدن؟ بدن برزخی و بعدم بدن قیامتی که آروم آروم اینا باید روشن بشه که چه فرق میکنه. این یه نکته که این قاعده. پس میتونیم یه کلید بسازیم، هیچ روحی بی بدن نمیشه. این که معارف اهل البیت همین هست، یعنی که شندن میگن آقا اهل البیت میفرمان اصلا محال است بدن، محال است معاد جسمانی نباشه، چون اونا عقل برتر دارن. عقل زلال میگه که همواره وجود مجرد تجسم داره، تجسم در جلوه نازلش است. حالا این حد اقلشه. خب حالا یه نکته دیگم که عزیزانی که بحث ریز دنبال کردن اگه یادشون باشه، گفتیم بدن برزخی در اثر حرکت جوهری ساخته میشه. خب با اون موانی دقیق بیاد جنو، بنابراین پس کی ما بدن کامل برزخی داریم؟ وقتی که همه ما بهل قوه های بدن برزخیمون ما بالفعل شد، دیگه این بدن رها میکنه. پس وقتی شما بدنتون رها شد، با چه بدنی روبرو هستید؟ با بدن مثالی کامل شده. این نکته دوم. نکته سوم، خب حالا اگه شما هنوز ما بهل قوه هاتون ما بالفعل نشده، بدن برزخی دارید یا ندارید؟ چرا دارید؟ اما بدن برزخی کامل نشده، بدن برزخی کامل شده وقتی که شما مردید به مرگ طبیعی، اون بدن برزخی شما دیگه ما به القوه هاش به فعلیت در اومده. پس اینا همش حاشیه بود. در هر صورت یک کلمه، وقتی ما مردیم با بدن برزخی رو برون، این بدن چی؟ این دیگه میده پیکارش کاری نبوده است، این ابزار و بستر تحقق اون بدن بوده است. اون بدن حقیقی ماست، اون واقعا بدن ماست، این ابزار ماست برای ساختن اون بدن. در حقیقت وقتی اگه رو این بمونه، حالا ما همینقدر بسته که حالا بمونیم، اگه حالا با حوصله زیاد روی کیفیت و چگونگی بدن برزخی وقت بذاریم، خیلی مسائل خوب معاد حل میشه. بعد وقتی یه آیه ای یا یه روایتی یه نکته میگه، ببینیم چه دقتی رو اون اصل بدن برزخی داشته است و این نکته رو گذاشت. هر چه ما تفکرمون عمیق‌تر بشه از نور روایات و آیات، خب بهتر میتونیم استفاده کنیم. در حقیقت متن رو هم بخونیم، میتوان گفت که بدن مثالی تمثل روح است که تعلق روح به بدن مادی مانع بود که آن ظاهر گردد. این حرف بسیار درسته. تمثل یعنی روح اگه بخواد شک بگیره، ذات و نفس انسان بخواد شک بگیره، اسمش هست بدن برزخی. بدن برزخی دیگه خود خود شماست، اما این بدن مادی شما خود خود شما نیست، این ابزار شماست. هیچ وقت آدم عصا و عینکا که نمیگه خود آدم، به یه نحوی بدن مادی هم همین حده. خوبیش اینست که بستر ساختن اون بدن مثالی. مثل اینکه ما در خواب وقتی بدن مادی را رها میکنیم، با یک بدن دیگری روبرو میشویم، در عینی که بدن ما خصوصیات بدن مادی را نداره، حجم نداره، سنگینی نداره، راحت میتونه حرکت کنه، پرواز کنه، اراده کنه. مثلا شما دقت کردین تو خواب بسیاری وقتا همین که فکر یه چیزی میکنین اونجایید، فکر یه چیزی میکنین دارید. چرا؟ برای اینکه مجرد که جا نداره، در همه جا هست. با فکرش که میکنه، فکر یه چیزا میکنه، نه اینکه میرد اونجا، توجهش به اونجا جلب میشه، اونجا رو پیش خودش میبینه. عنایت بفرمایید، وقتی مجرد شد یه شی مکان و زمان نداره. عنایت دوباره دقت بفرمایید، بدنی که شما تو خواب دارید این معقول است، اما نه هنوز ما بدن خوابمونم با عادت بدن بیداری میبینیم نمیتونیم ازش استفاده زیاد بکنیم. بعضی ها میتونن، حتی دقت کردن ما عادت داریم را بریم، پامونو برداریم و بذاریم ما را بریم، بعد تو خواب میخواییم را بریم. خب بعد نه عادت داریم تو دنیا با پا را بریم، اونجا هرچی میخواییم را بریم نمیتونیم را بریم. چرا؟ چون پامونو نمیبریم جلو و عقب. خب این مشکلی هست که یه مدتی که مثلا اگه شما یه 40 سال خوابیدید، بعد دیگه نراحت تو خوابم میتونید برید، بدون اینکه عادتهای دوران بیداری اونجا تحمیل بردون شده باشه. خب تو برزخ اینا آروم آروم حل میشه. شاید چیزی خیلی نگذره، 30-40 سال بگذره، دادم دیگه از این قاعده راحت بشه. اگه نباید هی سایه های دنیا تو برزخ پاک بشه تا آدم بتونه نتیجه بگیره. خب یکی سایه ها تو همین مثال که گفتم خوبه. شما تو خواب سایه عادت دنیا و بیداری را داری که باید راه بری تا برسی. خب این واقعا تو خوابم بدون تحمیل شده است. ما با اینکه این حکم عالم ماده است، ما حکم مجرد نیست، هر چی میخواید اراده کنید برید، اون عادتی که تا قدم نگذارید نمتونید برید مانع میشه که برسید. در صورتی که مجرد مگه نیستید؟ مجرد همینی که چیزی را در حضور خودش خواست، اون چیز در حضورش هست، نه اینکه میاد. چرا؟ مگه مجرد حیطه مکانی و زمانی را ازش آزاده دیگه؟ شما هر مجرد این در همه جا هست، همیشه هم هست، کافیست که این تجردش رو بتونه حفظ کنه. ماده، مادیات، آرزوهای بلند، اینا نمیذاره تجرد آدم حفظ بشه. اگه آدم تجردش حفظ بشه یا روش کنه یا محقق بشه به طور بالفعل، همه جا بودنش رو حس میکنه. حالا اگه همه جا بودنش رو حس میکنه، هر چی را خواست کافیش نظر بکنه، نظر که بکنه پیششه. و خیلی هم عجیبه، مثلا آروم آروم چه روایت هایی داریم. مثلا روایت داریم که شما سیب بهشت میخورید، بعد جاش خالی نمیشه. یعنی این سیبا که میخورید ورمیدارید میکنید، جاش خالی نمیشه. چرا؟ برای اینکه آخه جا خالی شدن مال ماده و این چیز هاست، اونجا وجود برتر است. این حرفا نیست. خب حرفم فقط پس تو این تکه بود که شما ببینید چطوری تو خواب هنوز عادتهای بیداری نمیذارید از تجردتون استفاده کنید، و هرچه آزاد بشید از عادتهای بیداری، راحت تر نشئه برزخ رو میتونین باش منطبق بشید. این مثال برای همه نظام برزخی هست. همینطور که عادت دارین تا راه نرین تو دنیا، تا پا نگذارین، قدم نگذارین نرسید، این تو خوابم با اینکه تو خواب اصلا نیاز ندارین، مجردید. بارها هم براتون پیش اومده حادثه ای که 10 سال دیگه، 5 سال دیگه پیش میاد، برای شما پیش اومده. زمانه واقعی که 400 کیلومتر از شما دور است، تو خواب باش روبرو شده. اینا پس معلومه ذاتن مشکل حضور در هر مکان و هر زمان نداریم. اشکالمون کجاست؟ عادتن، عادتهای دنیایی نمیذاره. به همین جهت این مثال میگم، میفرمان بدن مادی نسبت به بدن برزخی یک کمی خوب تفاوت داره. البته بدن برزخی نسبت به بدنی که ما در خواب داریم تفاوتهایی دارد، یعنی خیلی بیشتر. چرا که مرتبه وجودی برزخ مرتبه بالاتری است، ولذا بدن مربوط به آن عالم هم خصوصیات خاصه خود را دارد که خیلی دلمون میخواد آروم آروم روش کار کنیم. برای همین در روایت داریم که در نشئه برزخ افراد در بدنی هستند شبیه بدن دنیایی. عرض کردم فی قالب کقالبهی. خب اینجا حالا خیلی حرف دارد که هم قالب شکلی است که تو دنیا بوده است، هم محدودیت های دنیا رو نداره برای ساختن خودش. شما تو این دنیا حالا برفرض میخوان یه ابروی خیلی زیبا برای خودتون بسازین، روحتون میخواد یه ابروی زیبا بسازین، مواد لازم، کلسیوم، شرایط لازم رو نداریم. بعد میبینین میخواد، میتونه دم، زمینه اعمال براش نیست. عین اینه که شما میخواین یه دیوار بسازید، بعد میگاه این گل لازم رو ندارید، که میفرمان در دوره جنین مادرها خیلی رعایت بکنن تا روح در ساختن بدن خودش به مشکل نیفته. هم از نظر روحی مادرها خیلی خوبه رعایت کنن، هم از نظر جسمی، هم روح و جسمشون اگه سالم باشه که روح فشار بهش نیاد در ساختن بدن خودش، بدنشو زشت نمی‌سازه. چرا؟ چون روح زیباست و نفس و ما سواها، سوا با سین یعنی خیلی متعادل. این هست. این مشکل رو شما حالا تو دوره ورزش، تو دوره جنینی روح داره، عیناً تو این دوره شما داره. یعنی این که میگن انسان باید بلد باشه تو این دنیا زندگی کنه، باعث میشه که بدن مناسب احوالاتش و اراده هاش بسازد. خب اینم یه مرحله. اما آخر شما شرایط عالم ماده، نمیدونم مشکلات اینا، نمیذارد که روح دون و عالم ماده اونچنان باشن که شما اون چه اراده کرده است روح دون رو تو بدن دون اعمال کنی. هیچ کدوم اینا در برزخ و قیامت نیست. نه که در برزخ و قیامت خیلی راحت روح عمل خودش رو انجام میده روی بدنش، و بدنش واقعا خودش است، و انسان ها در آنجا دارای یک زندگی فعال میباشن. یعنی چی؟ یعنی اون چه اراده میکنن میتونن عمل کنن. خب شما اینجا نمیتونی، خیلی اون دنیا پر از حرارته. شما تو این دنیا ببینید همینطور اراده میکنید، اما ارادهاتون نمیشه محقق بشه، خیلی سرکوب میشه، خیلیش مانع داره، خیلیش خودتون حالشو ندارین، خب بلند بشین بدنتون میگه من نمیخوام بلند شم. اونجا که از این حرفا نیست، که اینه که تحرک فوق‌العاده است. چطوری میشه؟ امیرالمومنین میفرمان لا خطر فی قلب بشر. یعنی اصلا به عقل آدم نمیرسه که چی میشه اینجوری این همه حضور و فعالیت و نشاط در اون عالم. انسانهای معمولی و متوسط، یعنی کسانی که در زندگی دنیوی موفق به تجرید خود و انقطاع از دنیا نشده و تعلق به خوشیهای دنیای در وجودشان حاکم است، با ورود به برزخ نه تنها با یک نظام ناشناخته مواجه می شوند، بلکه با از دست دادن مأنوسات دنیوی در وحشت می افتند. خیلی مسئله روشنه. بارها به دوستان عرض کردم بزرگترین لطفی که خدا به ما می کنه این پیری است. قدیمی هم گفتن پیرشی، برای اینکه برزخی می شه آدم. اولا پیر که اگه پیرایی که بخواد پیریشون رو بپذیرند مشکلی خود. خب پیر یعنی چه؟ یعنی دیگه آدم جواشش معنوسات دوره جوانیشو بیل کنه. بعد که نیست، برای اینکه میخواد به معنوسات بهتر برسه. حالا نکنه اینا با زور میاد تو برزخ، این همش دلخوش به این بوده از که نمیدونم تلویزیون دنبال کنه، ده قومخیشا رو ببینه و نمیدونم دکوری خونه‌شا هی نگاه کنه، ده اینا پوز بده که آقا جوون هی میشنه ما میگم قرص بماله، پوز بده ده این حرفا برای جوونی. خب باخه تو بعدش تو بخ قبل میخوای چه کار کنی؟ تو این که هیچ کدوم اینا نیست، نه کسی هست که باش احوال پرسی کنی، نه تلفن هست که تلفن بزنی قر بزنی که چرا سر ما نیومدی، نه این که مثلا هی به دکتر قر بزنید که آقا پس چرا ما خوب نمیشیم. اینا هیچ کدوم اینا نیست، معنوسات آدم نیست. بده یا خوبه؟ یعنی تا کی ما بشینیم هی نمیدونم هم دنیا باشه، نمیدونم هی فقط خونمون رو عوض کنیم، هی بچه‌مون بچه بزاد، بچه‌ای بچه‌مون هم بچه بزاد، ما نمیدونم تا کی ها وقت اینا رو هی نگاه کنیم و اینا هم هی برن جلو. آخه که چایده ندنه، ما یه چیزی دیگه میخوایم، اینا حجاب ماست. میفرمان که ببین چقدر قشنگ عمل میکنه. اولا یه کاری میکنه که چشمت دیگه این نزدیکی ها رو نبینه، پیر چشمی چیزی ب... خیر چشمی خوش چشمیه، یعنی اون دورا رو ببین، دورا ببین، دورتر هم ببین، یعنی قیامت هم ببین. این نزدیکیه که حالا این گلای قالی رنگاش رفته است یا نرفته است دیگه بیکار، میخوای اینا رو ببینی. تکوین قضیه هم اینه که میخوام گوش آدم که نشنوه خیلی، که چی میشنوه الان مردم میگه چی میگه، این 60 سال شنیدی دیگه، میگه ولش کن دندون دم که دیگه چیز زگ دندونگیر نخوره، میخوای چیکار 60 سال خوردی چه هی. مگه شما میگه یکی از مشکلاتتون تو قیامت آدم های عادی نیست که هوس خوردن مونده است اما خوردن نمونده است. اکثرا شما میدین اکثرا خوردن خوشمزه نیست، هوس خوردن خوشمزه است. ارضای هوس خوردن خوشمزه تر از خود خوردنه. این هوس خوردن اونجا حال آدم رو میگیره، آدم هی دلش میخواد، مثل مثلا جوونی هم تو بخوره، یه خاطره خوردن جوونی آورده تا پیری، حالا برام دندون نداره، حالا خدا به لطف الهی نه معده داره نه دندون، به لطف الهی یه کاری کرده این میل ها یواش یواش ضعیف بشه که تو این که تو برزخ راحت‌تر تطبیق کنه. اینا همش لطف خداست و آدم باید پیری رو بپذیره به عنوان یک نظام زیبای عالم. نفس پیری چیزی بدی نیست. حالا خودمون یه کارایی میکنیم که پیری را برای خودمون سخت میکنیم یا پیر را با مریضی ترکیبش کردیم، پیری هیچ ربطی به مریضی نداره، پیری یک نوع زندگی خوبی است که آدم را به برزخ نزدیک میکنه. خب میفرماد حالا اگه کسی نه این کار نکنه، به قول مرحوم بیدآبادی میفرماد که به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی مان تنها تا دم سور، نفخه سور. بیا چرا با تنهایی قهری؟ تنهایی که آدم ها دقت کنید، تنهایی آدم ها از واقعیات بیرون نمیبره، با واقعیات برتر آشنا میکنه. نمونش قبر است که بعدا بیشتر روش بحث میکنیم. پس یکی معنوسات رو نداره در برزخ، آدمایی که وقت نگذاشته باشن روی فضای دینیشون. بیدینا رو نمیگه با مومنای عادی را میگه. دوم این که و ارزش ها و موجودیت خود را با آنها و در آنها میدید، اون چیزایی که میدید حالا نمیبینه. ببینید اگه من اهمیتمو به مدرکم ببینم، مدرک چیه؟ قرار گذاشتن که اگه این واحده رو گذروندی این مدرک رو بهت میدی. حالا مثلا این واحده رو شما در نظر بگیرید، مثلا شما قرار گذاشتن که این زمین رو اگه بشناسی، حالا من رشته خودم رو میگم، بدونی مثلا این کرتاسیس، این جوراسیکس، این فسیلا، این چیه. خب اگه اینا رو بدونی به تو این مدرک رو میدم. حالا اینا همش حکم چیه؟ زمین داره دیگه. حالا کل این زمین یه زمین دیگه میشه. حالا زمین شناسی من اون دنیا چقدر زمین شناسیه؟ اصلا این نیست. پزشکی شما در اون دنیا چقدر بدن اون دنیا نوره، بدن این دنیا گوشته. حالا تو اون دنیا پزشکی شما چقدر پزشکیه؟ هیچ. این همه به قول مولوی این علوم که بد نیست، این همه مال این است که آدم بنای آخر است. این همه علم بنای آخر است. بالاخره باید ما یه شغلی داشته باشیم، یه نونی دراریم دیگه، طور نیست. اما اینا اگه ارزش حقیقی شد، بعد اونجا آدم نیست هیچ کدوم اینا رو نداره، هیچی دیگه هم که نداره. خب این خودم یه کاری میکنیم که اونجا ولو میشی. آقا نه، گفتن فوتبالیست باید که همچی سانت کن که بره گوشه دروازه، اما اونجا این پا رو نداری، این توپ هم اونجا نیست، این فن هم نیست. فن و علم به کل مال این دنیاست، عقیده مال اون دنیاست، تمام این علوم مال این دنیاست، عقاید که با قلب گره خورده است مال اون دنیاست. خب دیگه چی؟ دیگه فنون هم، زرنگی ها، اینا زیبایی ها، اینا همش مال این دنیاست. حالا اگه کسی ارزش‌هاش رو تو همینا متوقف کرد، حالا اون دنیا یهو روبرو میشه با هیچی. دقت کنید، هم چیز بدیه هم خب چرا آدم خودش بی خودی وقتش اینجوری از بین ببره که یهو با هیچی روبرو بشه؟ جمله قشنگیه. فرمان که خب در فشار قرار گرفت، یک وضعیت معلق تو توأم با وحشت و قربت برای آنها پیش می آید، مثل این که از همه جا خطرات به آنها هجوم نموده و موجودیتشان را تهدید میکنه. ائمه ما همینا به ما گفته. این مسئله به نظر من خیلی خوبه آدم بدونه. هیچ هم نمیخوام ما رو بترسونه. آخه ترس چیه؟ میگه آقا عزیز من، تو میخوای لیسانس داشته باش، دکترا داشته باش، این هر چی میخوای داشته باش، هر فنی میخوای داشته باش، تو اینا رو حقیقت خودت ندون. کنار گندم که میکاری، کاه هم که داره، خب چرا تو میخوای فقط کاه رو بگیری؟ مغز عالم تویی، با حقیقت عالم دائم مانوس باش، کنارش این ارزش ها رو به اعتبار اینکه میخوای زندگی کنی داشته باش. یعنی آدم با این زیبایی بتونه یه کاری کنه که اون دنیا به بحران نیفته، خب چرا نکنه؟ یعنی هر چه آدم میشینه فکر میکنه، این حرف فوق‌العاده منطقی است و هیچ هم نمیخوان آدم را از زندگی محروم کنن، میخوان آدم را از یک افق برتر محروم نکنن. در حالتی قرار میگیرن که خود را در اختیار ندارن. خیلی جمله قشنگیه. و گویا خود را از دست میدهن در حالی که از دست نمیدهن. من یه مثال میزنم. شما گاهی دیدین که یه مثلا میان میگن فلانی پشت سرت فحش داد. خب شما دلت میخواد که بگه خب داد که داد، من و خدا باید آبروم رو حفظ کنم. اما بعد اگر خودتون کار نکرده باشید به طرف میگوی خب داد که داد، چیزی نیست. اما تو نماز میگوی خب چرا فحش داد؟ چرا همچی میکنی؟ نکنه مردم حالا فکر کنن راست میگه دین. یعنی دلت نمیخواد که این بیاد، این وهمیه، اما میاد. یعنی جمله رو ببینیم، در حالتی قرار میگه که خود را در اختیار نداره، هرچی میخواد از این موزل فرار کنه و منه داره، هم میخواد نداشته باشه هم داره، هم در اختیارش نیست میوردش این خبر غلط، هم که اینجور هم نیست که مطلقا اون خبر جدا باشه این جدا باشه. میگه اینها اینا روش وقت بذارین، اوج این مسئله را شما در برزخ و قیامت میبینید. نمونه شو را شما وقتی خسته اید میبینید. حالا خسته اگه میدونید یعنی چه؟ یعنی حکم بدن ضعیف میشه و حکم خیال قوی میشه. شما وقتی خسته اید و میخوابین دیدین سختر میتونید خیالات از خودتون دور کنید. اینا قشنگ یه آزمایش قرار بده. وقتی که خسته اید خیالات رو نمیتونید به راحتی از خودتون، پیران سخت‌تر است برشون تا جوانان اگه کار نکرده باشند. گاهی یه به اصطلاح بی‌محلی به بعضی این پیرا بکنی نزدیک سکته کن. چرا؟ چون قدرت کنترل این خیالات رو تو این عرض مدت عمرش اصلا برنامه نداشت. جوانا این قدرت رو دارن و زمینش هم دارن و خدا هم علنه در دور جوانی قبلشون این توانایی میده، اما هرچه جلو میره چون بدن ضعیف میشه خیالات قوی میشه. حالا اگه طرف مؤمن باشه، رشد کرده باشه، خیالاتش هم خب قوی شده است. در چی؟ در همون حالت ایمانیش. خیلی عکسش میشه. طرف خبرنگاره بعد از 14 سال که آقا را تبعید کردن میگه آقا برگشته شاخه شیطان شاهنشاهی را 2500 سال شاهنشاهی را شکسته، بهش میگن چه حالت داره؟ میگه هیچ. و چرا؟ برای اینکه عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ. هیچ. اما همینا بدن به یکی مثلا نه، بعضی موقع مثلا طرف حالا هیچ چی هم موفقیت اینا نه هیچ نیست، من آقا رمز موفقیت دونه بگوینم شروع میکنه کرکری خوردن که خوندن که آقا ما اینقدر دل اصلا شلوغه اینا کجا موفقیت اینا نیست این چیزا. بعد یا هیچ کاری نکرده خودش اینا خیلی مهم میدونن، بعد یا تمام دنیا رو به زرن زیر پاشون هیچی نمیدونن. چرا؟ بلکه خیالاتش اینا چیز پرواز کردن به عالم اعلا. گر آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. وقتی بدن ضعیف بشه این خیالات قدرت بیشتری داره. گاهی هر چه میخواد، مثلا این پریروز این خبر رو به شما یه هفته پیش دادن، پریروز که سر حال بودید قشنگ خوابیده هیچ خبرم اذیت نمی. حالا که خود خسته شدین، حالا این خیال اومده خبر اذیت نمی. میخوام قاعده داشته باشین که عین این مسئله در برزخ پیش میاد که این خیالات به سرعت قدرت پیدا میکنه. به طوری که عرض کردم دیگه آدم نمیدونه دست خیالاتش است یا دست خودشه. چنین فشارهایی در قبر و برزخ به سراغ انسان می آید و هر کس به اندازه تعلقی که به دنیا دارد در چنین فشاری است و هر کس به اندازه انسی که با عالم غیب و قیامات دارد در انتقال به عالم برزخ و با روبرو شدن با آن عالم در فشار کم است. من خیلی دلم میخواد آماده باشین تا من یه نکته دنبال وقت بودم بگم، همینجا بگم. ببینید هی میپرسن که چطوری آدم برزخی میشه. خب قبول دارین که بعضیا برزخی هن دیگه، یعنی تمام امکانات عالم برزخ را میتونن ببینن، حالا کم و زیاد. همینطور که اینجا میگه آقا هر چه شما احکام اون عالم مد نظرتون باشه، یواش یواش بصیرتتون منطبق بر اون عالم میشه. خب شنیدین یا مثلا فلانی فلانی رو حیوان میدید، یعنی برزخش هم میدید، یا فلانی فلانی رو نورانی میدید برزخش هم میدید. برزخی شدن یه قاعده است، شدت و ضعف هم داره. هر چه مواظب باشی آرزوهای بلند یعنی چی؟ یعنی دنیا رو کسرت دنیا، کینه، حسد، اینا را، این واژه ها و این اخلاقیات رو به روش عرفانی تکوینی تو خودتون پیاده کنی، نه به روش اعتبار اخلاقی. یعنی چی؟ یه وقت شما باورتون نیومده است که با حرف نزدن جنبه کسرت، حرف زیادی نزدن جنبه کسرت شما ضعیف و جنبه وحدت شما قوی میشه. خب همینطور کم حرف میزنید چه بگن کم حرفید، این اون نیست که برزخی میکنه، نه. یه وقت کم حرف میزنید با این روی کرد که جنبه وحدتتون قوی بشه. خب وحدت میتونی نافذه، کسرت مکانمندی مال کسرت دیگه، وحدت مکانمند نیست. خب وقتی جنبه وحدتتون قوی شد، خب نفوذتون پشت پرده دیدنتون هی یواش یواش شدید میشه. دوباره این کلید رو ول نکنید. آقا برزخی شدن که شاخادم نداره، برزخی شدن یه جدیت هست، یه برنامه جدیت که گفتم، یعنی برای این که از کسرت منتقل بشید به وحدت دستورات خدا رو بشنوید، یعنی اعتباری نگاه نکنید. مثال باز بزنید، یه وقتی شما پشت چراغ خطر وامیستین برای اینکه جنتلمنانه قوانین رو رعایت کنید، چیز بعد که نیست. یه وقت پشت چراغ خطر وامیسی برای اینکه با اراده بشریتی که میخواد آسمان را به زمین وصل کنه، نظم آسمانی در زمین ایجاد کنه، هماهنگ بشی. هر دو یه کار کردین دیگه. حالا مثال باز ساده، یه وقت ساده مثلا مواظب خیالات بد تو ذهنش نیاد تا روحش با حق مرتبط بشه، یه وقت مواظب خیالات بد تو ذهنش نیاد که روانش بهداشتی بشه، بهداشت روان پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی افسرده نشه. حالا اگه افسرده نشه هنوز زمینه دیگه. افسرده نشدن یه رویکرد اهل زمینه، رویکرد مثبت. اما با قدس مرتبط شدن یه رویکرد اهل معناست. ببینید یه کار میکنید آقا، پس یکی همت، همتتون کجا باشه؟ ای کمان و دورها، ای کمان و دادم رفت شعر، میگه که مولوی میگه که تو نیا خیلی مسئله رو پیچیدش بکن، تو همت کن که با این روی کرد که میتونی وحدانی بشی انجام بده دستورات دین رو. بعد یواش یواش میبینین که جنبه وحدانی و برزخیدون بر جنبه کسرتدون غلبه کرد، کار ازش خیلی میاد. خب تفاوت افراد در فشار قبر به نظرم ذهن عزیزان خیلی راحت آماده است، روشن شد که اصل فشار قبر یعنی فشار روحی، فشار روحی بر نفس خودمون چه صورت خارجیه میگیره، که صورت خارجیه میگیره دا مفصلا انشاءالله بعد بحث میکنیم. میفرماد که خب سه جور آدم هم. یه جور آدم که جز دنیا اصلا افقی دیگه ندارن. خب اینا وقتی که مردن شما حساب کنید چقدر بهشون فشار میاد، تمام وجودشون از اینا گرفتن، خیلی وحشتناک. یه دین نه، اینا آدم های متدینی هن. اما نه اونچنان که جدیت ها را به عالم معنا بدند، یعنی جدیت ها را به عالم معنا نمیدن اما عالم معنا را هم قبول دارن. حالا اینجور بگم، بالاخره عالم ماده نقش اساسی داره تو زندگیشون. اینا وقتی مردن فشار قبر شدید دارن، اما نه فشار قبر لایتناهی، فشار قبر شدید که جهتگیریشون که به طرف معنا بود رو اصلاح کنه. من حالا نمونه میارم، بعضی آدم ها رو دیدین اهل دنیا ولی رو هم رفته بیدین نیستن، اهل نماز هستن، اهل واجبات هستن، اما دنیا رو هم خیلی دوست دارن. حالا این اگه 7-8 بار شکست خوردن یه مرتبه نمی سر کلشون تو مسجد پیداش. این قاعده رو دقت کردید؟ یعنی فشارهای دنیایی یه مرتبه اون جنبه معنویش رو روش میده. جواب ولش کن. یعنی من خودم منتظرم گاهی که بعضی این مؤمنین که افتادن تو دنیا، منتظرم با چند تا فشار برگردن. واقعا طورم هست، حتما برمیگردن. چرا؟ برای اینکه این فشارها فشارهایی است که خود قرآن میگه لعلهم ترجعون، سوره رومه، میگه ما یه مقدار فشار بهشون میاریم بلکه برگردن. به چه حساب برگردن؟ در اینکه اون زاویه رو که گم نکردن، زاویه معنوی را. اینا فکر میکردن میشه این دو تا رو جمعش کرد، بعد همونن بدجوری این داره فشار بهش میاد برمیگردن. این عینن تو برزخ برای خیلی ها پیش میاد که بحثش کنه. بحث سوم اونایی هن که نه، خیلی تلاش کردن این دنیا رو گسترشش بدن. من این تعبیر دلم میخواد عزیزان تو ذهنشون بمونه، این دنیا رو گسترشش بدن. گفت این جهان جهان و راه شر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. یعنی اونا این حرف کیه؟ حرف کسی است که اون دنیا رو هم به این دنیا تونسته وصل کنه. اصلا دنبال اینه که هرچه بیشتر اونا قلبش بده. یه چیزی که انشاءالله آروم آروم برای خودتون حل کنید همینه است که اون چه عقلتون میگه رو قلبتون ببینه. عقلتون میگه آقا معنویت اصل عالم ماده، نازله معنویت هست، اصل عالم غیب است، تمام ملائکه عالم ها دارن تدبیر میکنن، تمام این عالم پرکاهیست در مقابل عالم غیب، همه اینا رو استدلالن میگی. اما جدیت قلبیش رو باید آروم آروم ایجاد کنی، به جای انشاءالله نرسید که نه واقعا من از میخوام حضرات رو همه رو نمیگم ولی اونایی که هنوز گیرن واقعا اینه، نه اون جدی تر میشه. پس یه مرحله این جدی تر است، یه مرحله بینابینه، یه مرحله نه اون جدی تر میشه، یه مرحله هم هی عالم ماده ضعیف میشه اون جدی تر میشه. این آدم ها اگه تو دنیا این کارو بکنن همین حالا دنیاشون رو وسیع کردن. حضرت امام صادق در صفحه 72 روایت خیلی خوبی دارن راجع به قبر، که قبر بعضیا با بعضیا فرق میکنه. حضرت میفرمان هر روز، هر روز قبر یا برزخ ندا میده که من خانه قربت هستم. دلم میخواد مفصلا این روایت رو بحث کنه. من خانه وحشت هستم، قبر حرف میزنه. پس تو ذهن عزیزان باشید، بپاید این ذهنیت های مکتب مادر بزرگ و مادراتون شما را محکوم نکنید، غافل نکنید. قبر هر وقت در متون دین اومد یعنی برزخ، یعنی یه عالم، عالمی که حیاتش از این بدن و عالم ماده بیشتره. پس تعجب نکنید حرف میزنه، این اول کلام است. من خانه وحشت هستم، من خانه معزیات خاکی هستم. یعنی اگه تو خاکی اینجا اذیت میشی. من قبر هستم، من باقی از باقات بهش یا گودالی از گودالهای جهنم هستم. ما این روایت اینجا به خاطر این قسمت آخرش آوردیم، اما اون مقدمش خیلی پر معناست. پس میبینیم طبق این روایت، پس قبر یا یک محیط فوق‌العاده وسیع و نورانی و معنوی است، یا یک محیط بسیار تنگ و پرفشار. آخر روایت میگن که قبر حرف میزنه با ما. حالا بعدا میرسیم، حتی قبر به مومن میگه چرا اینقدر دیر اومدی، منتظرت بودم. واقعا این حرف عجیبه. دیدیم گاهی عجب، ای کاش ما این حالت خوش معنوی رو 5 سال پیش پیدا کرده بودیم، چرا اینقدر عقب افتادی. ببینید این حالت شما که داره به خود شما میگه آقا چرا نیومدی در این محیط زیبا 5 سال پیش، این حالت واقعا پیش میاد. یه هیته ای، یه قبری در و دیوارش حرف میزنن، از نفس ما ریشه گرفته، اومدش بیرون. حالا از اولا تتل و علل افعده است، چه جهنم چه بهش، از قلب میاد بیرون. خب حالا اطراف رو گرفته است این قبر، بعد جنس ماست، جان ماست، با ما حرف میزنه، هم معنوس ماست، چون ما وسعت پیدا کردیم دیگه، مگه نداریم بهشت مؤمن اونقدر گسترده است که تمام زمین آسمان ها میتونه مهمونی کنه. پس بیرون ماست اما نه جدا از ما. بنابراین در یه همچی حالتی، خب مؤمن توی همچی فضاییست. بعد میفرماد برای کافر عکسشه. این حرفا رو زدم برای اینکه تو فکر برید که یعنی چه که میگه من آدم همین حالا داره به شما میگه. نگاه کنید، گوش بدید، نگار یه احوالاتی از شما میگه که تو اون تنهایی چه کار کنم. خب این تنهایی، بعد میگه صورت نمیگیره در بیرون، صورت میگیره گستر تنهایی. حالا تنهایی بده یا خوبه؟ بعدا میرسیم که خب به بستگی به فردش داره. میگه که من خانه وحشت هم باز به من، یعنی جا میخوری. خب اگه همه حال آدم بشینه فکر کنه، نگاه گفتم نمیخوام روایت رو مفصل با مقدمه معنی کنم، خب میگم لااقل بهره ازش ببریم تا بعد انشاءالله مقدماتش که طی شد بتونم روشن کنم. این خانه معذیات خاکی یعنی چه؟ یعنی اگه با تعلقات خاک و زمین اومدی اونجا اذیت میشی. خب نه، مثلا عقرب قبر از جنس فکر است یا از جنس خاک؟ خب ما که مبانیش مونا گذروندیم. ایناست که من اما جلسه اول هم عرض کردم، ما هرچه تدبر بیشتر بکنیم پرده از حقیقت برامون بیشتر روی ناروشن میشه. اولا قبری که حرف میزنه، خب پس معلومه یه جنسی دیگه است. خب از اون بر میگه من محل معذیات خاکی هستم. خب حالا این یه چیه؟ مثل من شما حسادت شما رو اذیت میکنه یا نه؟ حسادت کجاست ریشش؟ نگاه کردن به مال مردم. خب پس این حسادت اگه بگه که من آثار آرزوهای بلند دنیایی تو من، خب حالا میگون که آرزو من بودست که یه هواپیما داشته باشم، پس این حسادت جنس هواپیماست؟ نه، لازم نیست جنس هواپیما باشه، تعلق به هواپیما یه مسئله روحیست. چیز کاری خیلی داره. ببینید چیه این روایت ها که میگن واقعا باید خیلی مقدمه تیکتان فهمید که اهل البیت از چه افقی حرف میزنن. حضرت امام صادق در ادامه میفرمان چی؟ چقدر کم هستن کسانی که از سختی های قبل نجات یابن. خودتون رو امتحان کنید. به اندازه که ما اون دنیایی، خب وقتی میریم اون دنیا فشار کمتر داریم. بعد مثال میزنن که سعد با آن همه اکرامی که توسط پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، ازش شد حضرت پابرهنه تشییعش کردن، 70,000 ملک تشییعش کرد. حضرت فرمودن به جهت کمی بدخویی که نسبت به خانوادش داشت به مشکل افتاد. من میخوام اینجا پس اول حرف اینجا رو یادتون نره که آدم بیشتر خودش فکر میکنه، خدا هم خیلی کمک دون میکنه. آدم میگه انگار ما خوب شدیم، میتونیم قبری بشیم، میتونیم برزخی بشیم. بعد یه مرتبه با کوچکترین مسئله، مثلا شما یه حرف حقی زدید بعد گفتن بی خود گفتست، میریزید به هم. خب معلومه است که هنو نشده. خب میگن ببین عزیزم، تو
تو هنوز انتظار نداشت بهش پرده بره عقب، تو باید هنوز اینا رو درست کنی تا بعد قبری بشی، برزخی بشی. خب این یه تذکر که پس معلومه سعد هنوز با اون همه زیبایی هایی که تو زندگیش از نظر دینی و ایثار و شجاعت خیلی آدم فوق العاده بود، داشته است این مشکل. یه ریزکاری هم اینجا داره که اینا در جای دیگه هم هست، من به خصوص برای عزیزان برادری که دارن تو این کارا سلوک میکنن بگم، بزرگترین نقشه‌ای که شیطان برای شما میکشه وقتی خوبه خوب شدین، این بدبینی نسبت به خانواده و تندی نسبت به خانواده است. این یکی از جاهلیت های شیطانی است که خیلی دیر از ذهنتون میره عقب. بالاخره خودتون بدین اینا نشونه زرنگی خودت نه، هوشیاری دون نداره. من با اهل به اصطلاح دنیا کار ندارم، اونا شیطان کارشون نداره، با شما کار دارن. یعنی شیطان یکی از صفاتش که فوق العاده سعی میکنه به شما تحمیل کنه تا از خیلی کمالات دوردون بکنه، این قلدری، بدبینی، تحقیر در چشم شما، خانواده شما را تحقیر کردن، این نمیذاره خیلی راه طی بشه. از استادای بزرگ این حرفو دارم و سعی بفرمایید وقتی به این گرفتاری افتادید، این گرفتاری را رفع کنید، بهش جواب مثبت ندید، تند نشید. بنده سخت معتقدم که این سعد یه حجت خوبی است که با این همه خوبی ببینید توی این مسئله مونده است. پس ما معلومه است به این زودی از این مسئله آزاد نمیشه. خب حضرت میفرماند که ببخشید جمله را ادامه دم، اگر روح در زندگی دنیایی، خوب دقت کنید، در صراط مستقیم بود، آرام آرام هم در دنیا روی این دقت کنید و بعدم در برزخ آرام آرام حجابا میره دقیق، تعلقات کم میشه، هی نور بعد از نور پیدا میشه. حالا دیگه بستگی به طرفش داره که چقدر وقت بگذره. حیف من شماست که این سیر را بشناسیم و هرچه بهتر همین حالا، همین حالا هر صفتی، هر تعلقی را که به نور شریعت برش حاکم شدیم و هر کمالی را که همین حالا برش باشیم، همین حالا حجاب میره عقب، در برزخ فتح الفتوح میشید. اونجا دو جلسه پیش اگه این بشید عرض کردم اگر شما مسائل قبر و قیامت رو تشکیکی و برزخی نبینید، هیچ مسئله از برزخ و قیامت براتون حل نمیشه. همینجا یه نمونش ببینید، علم مثلا میفرمان که شما اگر که این صفات رو از بین ببرین در برزخ راحتید، این به همین معناست که این برزخ شدت و ضعف داره، یه مرتبه یه شدیت ناب داره که حجاب میره دقیق، یه مرتبه فتح الفتوح میشه. اما این به این معنا نیست، اینه خیلی دقت کنید، دستورات دین برای این نیست که بعدن فقط ما به کمالاتی دست پیدا کنیم، دستورات دین نیست که هر قدمی ما را وارد یک حیطه برتر میکنه، این حیطه برتر میرد و میرد و میرد تا یه مرتبه چی میشه؟ یه مرتبه شما منی رسیدی، منی رسیدی، شما هم تو هر چی جلو برید شدت و شدت و شدت تا یه مرتبه انتقال پیدا میکنین از مرحله به مرحله دیگه. وقت ما دستوراتی داریم، ببینیم مثلا حضرت امام باقر میفرمان کسی که رکوع نماز را کامل به جا آورد، وحشت قبر به او روی نمی آورد. معنی میدهد یا نه؟ قبر یعنی یه تنهایی که شمایید خدا. خب حالا اگه ما تو این تنهایی هنوز فکر زیورالاتمون و وسایل پوزمون باشی، خب وحشت که وای حالا پس ما چیکار کنیم؟ ما که دیگه ما اینجا پوزمون به چی بود؟ به مدرکمون و عنوانمون اینا که نداره، خب وحشت میکنیم، وحشت بی ارزشی و بی آیندگی. حالا اگه به لطف الهی ما تو رکوعمون اصلا راهمون رو پیدا کردیم، راهمون رو پیدا کردیم، اصلا دنبال، یعنی هر روز به رکوع میریم تا وارد وقت ارتباط با حق بشیم. خب حالا وقتی که مردیم، خب میگه ما همینه نمیخواستیم، ما همینه میخواستیم که این انس محقق بشه، خب دیگه وحشت نداریم. اما چرا حضرت میفرماد کم میشه؟ خب برای اینکه نمیتونیم مطلقاً ما از همه موانع دنیا آزاد بشیم. ائمه فرقشون با ما اینه، ائمه تمام درجات انسان را میبینن، ما کلی حرف میزنیم، اونا میفهمن که انسان از یه مرحله که بگذشت یه مرحله دیگه یه مرحله دیگه تا آروم آروم سیر کنه. من دلم میخواد با این روایت شما متوجه قاعده های حضور در عالم قبر و قیامت بشین. جلسه آینده یه متنی هم که اینجا هست بخواد با قبر اختلاط کردین، سوالای خوبی کردین، دلم هم میخواد سوالا رو جواب بدم، اما میمونه برای بعد. یه سوالی که ظاهرا دوستان ذهنشون گزیده است من جواب میدم. ببینین سوال کردن که شما میگون که خب اگه کسی توبه کنه خب دیگه مشکلاتش حل میشه، از طرفی هم گفتین که اگه کسی روح توحیدی داشته باشه بالاخره در قیامت آخرش بهشتی میشه. من گفتم خب شیطان چی؟ من شیطان مگه اینقدر عبادت نکرد پس چرا مثلا نتیجه نگرفت؟ و بعد خب آیه شیطان هم توبهش قبول میشه؟ عنایت داشته باشی، عبودیت یعنی من میخوام خدا برام حکومت کنه. یه وقت از آدم این نقطه حساسیه، یه وقت من دنبال حاکمیت خودمم از طریق اسلام و دین، این همون کبر است. شیطان مشکل، آدم و شیطان هر دو گناه کردن، ولی آدم دنبال بندگی بود اشتباه کرد خب بعد توبه کرد، شیطان دنبال منیتش بود. بله اگه کسی دنبال منیتش نباشه در فشارهای دنیا نه برزخ، برزخ نه قیامت، آخرش جهت قلبش به طرف حق است، فشارها این جهت رو روش میده، موانع برطرف میکنه. پس این که میفرمان که آیا باز جمله میگن استمرار اعمال الهیه مگه نتیجه را به بهترین نه نصیب ما نمیکنه؟ پس چرا شیطان با این همه عبادت دوباره برمیگرد؟ گفت شرط توبه تا تو هستی ای برادر توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. یه وقت زده منیتش رو میشکنه خب توبهش برقرار میشه، یه وقت است نه منیتش رو نمیخوام بشکنه، حتی میگه عذر میخوام، اما منظورش از عذر میخوام نیست که از شر شما راحت شد فردا کوره بیشتر سرتون بزنه، این که عذر نخواسته است. پس این چون ذهن عزیزانه گرفته بود، یا میگن که مثلا طرف 70 بار توبه کرده، آیا مثلا یه نه این هی متوجه شده است که میلش به گناه هست، تو سر این میل زده بندگیش روش داده است و نتیجه گرفته است. پس به هر صورت شیطان اصلا از اول آیه قرآن رو ببینید، کانو من الکافرین، آیه 36 سوره بقره است ظاهرا، انهو کان من ال... اشتباه خوندم آیه، انهو کان من الکافرین، میفرماد اصلا از اول کافر بود، پنهان بود، ظاهر شد. خدا انشاءالله همه ما را در مسیر عبودیت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.